الله.
نه صدای شما رو ندارم. بله.
پاراگراف پاراگراف اول در مورد فرهنگ مذهب با آنطور میگه دیگه فرهنگ مذهب اینجا منشان داره به همون حوضی علمی ویروسی
ببینم
پاراگراف اول تماس به فرهنگ میگه فرهنگ در اساس فرهنگ مذهب با مورد
تعبیر کردیم ازش به ادبیات انقلاب.
بله.
آره.
خب. فرهنگ مذهب همون فرهنگ خورده است. فرهنگ انقلاب چی فرهنگ؟
حضرت امام و رهبری.
وقتی
مولانا یه
جمهوریت مولانا
یه
مولانا
یه شما
همون
سلطنت مولانا برام میگه مولانا سلطنت برام میگه سلطنت یه جوره. آره دیگه میگن آقا اصلا اسلام جمهوریت نداره، تو اسلام جمهوریت معنی نداره. الانم اگر ما داریم میپذیریم استراره و یعنی در ادامه مثلا باید برداشته بشه. یه ادبیاتی هست که تو حوزه و مطرحه دیگه.
خب این ادبیاتی که از امام بابا یا همون ولایتی، این چیه اسمش؟
این الان تعبیری که الان بهش مطرح کردم میگن مردم سالاری دینی یا جمهوری اسلامی. خب بعد ما از این تعریف بگیم. گفتیم که جریان ولایت دو طرفه است، متناسب با پذیرش مردم و تعلق مردم و اینکه مردم چقدر اختیارشون رو در خدمت ولی قرار میدن، او ولایت میکنه. یعنی تعلق از پایین لازمه، ولایت از بالا هم لازمه. لذا جمهوریت به دین کاملا گره میخوره. این اون تعبیری بود که ما از مردم سالاری دینی کردیم، از جمهوری اسلامی کردیم و این رو گفتیم کاملا اسلامیه. نه نه مطلق بودن برمیگرده به این که در کدام یک از موضوعات و شؤون هست که بگوییم ولایت وجود ندارد. من مثالشو ابتدای جلسه عرض کردم دیگه، گفتم یه مخلوق نیاز خودش رو در این میبینه که در مافوق خودش منحل بشه، یعنی ولایت او رو در خودش جاری کنه هر کجا که باشه. یک جایی برای من پیدا بکنید که ولایت و تولی وجود نداشته باشه. اگر هیچ کجا وجود نداشت میگه مطلقه، یعنی همه جا ولایت و تولی حضور داره، حتی تو نفاق، حتی تو کفر. ولو این که الان تو نظامات سیاسیشون شما میبینید 4 سال یک بار قدرت ها جا به جا میشه، اما بعد گفتیم پشت اینا چیه؟ گفتیم شرکت ها هستن، اونها هستن که پادشاهی های گذشته رو امروز دارن ادامه میدن، عمر 200 ساله، 300 ساله، 400 ساله دارن. خانواده راکفلر، خانواده فورد، خانواده بیل گیتس، اینها با آمدن و رفتن دولت ها تغییر نمی کنن. شؤون اقتصادی جامعه دستشونه، امکانات طبیعی دستشونه، سازمانهای تحقیقاتی وابسته به اونهاست، ارتزاق از اونها میکنن، مراکز تحقیقاتی همینطور، دانشگاه ها همینطور، رسانه ها و تلویزیون ها همینطور، احزاب و افکار عمومی را باز گرد به عهده میگیرن. این دولت ها بازیچه دست اونها قرار میگیرن. لذا گفتیم اون سلطنته، اون ولایت مطلقهی که گفتیم تو کفر هست، از طریق رؤسای جمهورشون که جاری نمیشه، از طریق قدرتهای اقتصادیشون جاری میشه. لذا کفر در ولایتش مطلقه عمل میکنه، نمیگه من در خوراک از من تبعیت کن، در پوشاک برو از او تبعیت کن، برو از اسلام تبعیت. میگه هم خوراکت، هم پوشاکت، هم تفریحت، هم نشاطت، هم روانت، هم مسکنت، هیچ قسمتی رو واگذار نمی کنه. بگه این هیته، هیته من نیست، هیته دنیا نیست، نه، همه معنویت تو رو هم میگه من پاسخ میدم، همه جا وایساده، هیچ کجا رو قبول نمی کنه، قید نمیگذاره، مطلقه در مقابل مقیده است، هیچ قیدی بر نمیداره. بله تمام شد سوالتون؟
پخش فیلم ولایت فقیه شبکه من و تو از دقیقه 110 تا دقیقه 140.
یه قلم کاغذ هم محبت بخواهم. یه کاغذی رو من هفته گذشته، دو هفته پیش مطلبی روش نوشته بودم وابسته به او هست. او هم هستش اینجا؟ مال هفته گذشته. من ادامه او بینیستم برای من بهتر. نیاز به توضیح داره اصلا؟ آها آه. خب بودجه بیت رهبر. خب عرضم به خدمت شما چی اسمشه؟ امام ولایت رهبری. بله اونو دیده، همونو تلفیق کرده. عرضم به خدمت شما که تو دوران امام حسن عسکری علیه السلام، میدونید که دادن وجوهات به ساعت مقدس معصومین از دوران امام محمد باقر، امام جعفر صادق شروع شده. اوجش تو دوران امام موسی کاظم هست، دوران امام رضا هست، همجور هی شتاب گسترش پیدا میکنه تا دوران امام حسن عسکری به. در دوران امام حسن عسکری یه عده از شیعیان میان خدمت آقا، میگن آقا این وجوهاتی که به محضر شما میاد صرف چی میشه؟ تعبیر ما الان یه بیلان بده ببینیم چی کار کردی. امام حسن عسکری از اون موقع به بعد بین خودشون و شیعیان پرده میندازن. غیبت از دوران امام حسن عسکری شروع شد. یه کسی امام رو نمیبینه، از پشت پرده صحبت میکنه. برای چی الان بیلان میخوای؟ میخوای بگی که شاید من بتونم تشخیصی داشته باشم بالاتر از تشخیص شما، شاید من بود، شاید شما یه کاری میکنی که نیاز به نظارت من باشه، شاید از مال من داری به خودت ذمیمه میکنی، ترس داری کم بیاری. یعنی تو جنگ دنیا و آخرت شبهات دنیا که به آدم حجمه بیاره یه جوری با طرفش برخورد میکنه. نه اهل دنیا دنبال ای هستن که همه رو بچاپن، این میخواد یه وقت مورد ظلم قرار نگیره، اما از طرف کی؟ به امامی رو خواهد بگه.
این معنایی که امام پرده میندازه دیگه از پشت حجاب به اینا صحبت میکنه به چه معناست؟ به معنایی است که من به شما نیاز ندارم. برید ببینم خودتون چیکار میکنید. شما باشید با خودتون. غیبت بیچارگی ماست دیگه. یعنی خودمون باشیم با خودمون. دشمنال لطپارمون بکنن. بعد برگردیم تو دامن امام. این بازگشت به دامن امام هزار سال طول کشیده تا وقتی هم برنگردیم ظهور نمیشه. چند تا مسئله رو باید بفهمی. یک این که مافوق نیازش از مادون تأمین نمی کن. از مافوق خودش تأمین میکنه. اون نیازمند مافوق خودش است. برای همه جنگ قدرت هم با هیچ کس نداره. لذا اختیار میده به عباد. میخوای بیا، میخوای نیه. موقعی که پسر چموشی میکنه پدر هی نصیحتش میکنه نکن، چیزی به پدر اضافه میکنه؟ وقت اگر چموشیش ادامه داد ضرر رو خودش میکنه، اگر اطاعت کرد نفعش خودش میبره. پدر هم مبتهج میشه از این که آمد در خانه خدا، حتما آره در این سطح نیاز داره. پیامبر نیاز به این داره که عباد اطاعت خدا بکنن، از در خونه خدا نرن. لذا خدا متعال توصیف کرده پیامبر رو حریصون علیکم، حریص به هدایت شماست. حالا این حرص به هدایت، خدای متعال میگه داری خودتو به کشتن میندازی، خودتو نکش. نفعش برای پیامبر چیه؟ برای اونا چیه؟ نفعش برای پیامبر ای است که هماهنگ کرده همه خلقت رو در خونه خدا. نفعش برای پدر ایه که همه خانوادهش موحده. اهل لذت میبره، مبتهج میشه. اما اگر هم رفتن پسر حضرت نوح، ضرری به نوح نمیرسه. خب حالا این از اصل مطلب. تو دوران غیبت هم هیچ کدوم از مراجع بیلان به اهل امت خودشون ندادن. عرض میکنیم دیگه، دونه دونه رو عرض میکنه. عرض میکنه، نه دونه دونه عرض میکنه. شما تو شهر میگید انفال به عهده ولی فقیه. انفال چیه؟ جنگل ها، آب ها، منابع، زمین ها، عرضم به خدمت شما، دشت ها، نفت، مس، غنیمت هایی که بدون جنگ به دست آمده. اموال بی صاحب، یه کسی از اموال زیادی داره، نه همسر داره نه فرزند داره، به رحمت خدا میره، چیکارش کنی؟ میره نه همه شده انفال. مسئولش هم ولی فقیه هست، مسئولش هم امامه. اونها هم همین مسئله است. کسی که دشمن شماست مالش بدون جنگ در اختیار شما قرار گرفته، یا زیلی قرار میگیره یا مال بی صاحب، نامش مال جز انفال هست در اختیار. وجوهات هم که بحث جدا، سهم امامه. خب حرفایی هم که از دشمن میشنویم بعضیاش هم خوبه، مثل بیانی که آقای مهاجرانی در مورد زندگی شخصی آقا داشت، که ایشون یک لکه خاکستری هم زندگی شخصیش نیست. ولی یه بیان دیگه هم، یه سلطنت طلب دیگه ای گفته، اینم جدیده. از نظر ایدئولوژیک به مراتب به پادشاه فقید نزدیکترم، ولی با همه اختلافات عقیدتی نمیتوانم شجاعت و ایثار آقای خامنه‌ای را نبینم. شما چجوری میگفتید تو نظام الهی قدرت رو از مادون نمیبینه، از مافوق خودش میبینه؟ این منشأ ایثار میشه. منشأ این میشه که قدرت خودش رو برای مادونش خرج کنه. اونجا که قدرت رو از مادون میبینی، نه تنها قدرت خودت رو برای او خرج نمیکنه، قدرت رو هم به خودت ضمیمه میکنی. اما اونجا که حول قوه رو از بالا میگیری، هم قدرتی که از او گرفتی، هم قدرتی خودت ظرفیت اولیت بوده، همه اینها رو به غیر ایثار میکنی. خب میگه نمیتونم اینا رو نبینم. و از فرار شاه در کودتای مصدق و شورش انقلاب 57 به سادگی در گذرم. مرد که به چی در رفتی؟ کشوره بود تو که میهن پرست بودی؟ با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور، علی خامنه ای را گزینه بالیاقت‌تری برای تخت شاهی میدانم. یعنی کسی میهن پرسته، اصلا وطن پرست، اصلا سلطنتی میخواد نگاه کنه، مبنای دنیایی هم میخواد نگاه کنه. میگه من اهورامزدا سایه خامنه ای را از سر ملت ما به ویژه خاک پاک ایران کم نکنم و طول عمر به ایشان ببخشم. مطمئنم با آقای خامنه تا یک دهه آینده امپراتوری ایران به یک قدرت بی انکار جهان تبدیل خواهد شد. یعنی اگه کسی دنبال دنیا هم باشه، اگه بیاد با امیرالمومنین شریک بشه، بیشتر نفع میکنه تو امور اقتصادی تا بره با یک کسی دیگه شریک بشه، چون معادلش تولید بیشتر مصرف کمتره. وقتی کسی اینجوری باشه سودت بیشتره دیگه. تو امور سیاسی هم همینه. قدرت شما میخوای تو امور سیاسی، عزت میخوای برای میهنت، اعتبار میخوای. میگه او کسی که اینا رو برای خودش نخواد، حتما به نفع میهن بیشتر میرسه. بعد میگه کسی که دو مرتبه در حساس در این شرایط کشور فرار میکند، نمیتواند قهرمان من میهن پرست باشد. قهرمان من بشار اسد و آقای خامنه ایست که ایستادند و در برابر مافیای بی‌نظمی جهان مقاومت میکنند. تاریخ برای کسانی که میایستند ارزش قائل میشود. ها؟ نه، یه چیزایی هست که از موقع از دنشون در میره. یه جایی که مثلا عرضم به خدمت شما توی حالت هیجانی قرار میگیرن، توی اتفاقی مثلا پهبادر که میزنن، یو تا خبرشون میشنم مثلا یه غلیان هیجانی میکنه، یه حرفی از دنشون در میاد، این برایشون حالا میگن دست میگیرن. از این برم داریم ما، این بنده خدایی از آقایون در مورد نظام و اینا شروع کرده بود، یه حرفایی زده بود، آقای چه حرفی؟ آخه قبلش کسی اومد من قبل از سخنرانی به من یه حرفایی زد، من خیلی عصبانی شدم، یه حرفا رو مثلا به انقلاب زدم. اینو آقای امید شریفی دانا سلطنت طلب مقیم سوئد و از حامیان پهلوی تو سوئد نوشت. خب حالا بحث اینه که در قدرت و جنگ قدرت چند تا چیز نباید قاطی کنید. آیا اسلام رو میخوای مد نظر قرار بدی یا دنیا رو؟ نمیشه شروع کنی بر پای اسلام بین ایشون و مرجعیت هی قیاس بکنی بی سیره مرجعیت این نبود سیره ایشون ایه، بعد از اون طرف که میره بگی نه جنگ قدرت بین مادیت و این هاست. تو ابتدا میگه آقای هاشمی دور خورد با انتخاب آقای خامنه‌ای، میخواست خودش همه کاره بشه ولی به قول معروف دور خورد. حالا از شما سوال میکنم، تو شرایط اگر یک کسی قدرت طلب بود فضای رهبری رو میبرد به سمت شورای رهبری، بیشتر به سمت قدرت تمایل میتونست پیدا بکنه و به سمت خودش جلب بکنه، یا وقتی یک کسی بشه رهبری خودش بشه رئیس جمهور؟ شرط اول بهش بیشتر میتونست قدرت کسب کنه دیگه، چون همیشه تو شورای رهبری اسماعیل هاشمی بوده، لذا آقای هاشمی مسئله رو به سمت شورای رهبری میبرد بیشتر به نفع خودش بود. به چه قاعده شما داری میگی ایشون به فکر ریاست جمهوری که افتاد و من میام مثلا مسئله رو حلش میکنم؟ لذا اون چیزی که آقای هاشمی تو خبرگان مطرح کرده و نقل قول از امام کرده و تو نقل قول از امام هم میگه بگم یا نگم اجازه میگیره، و باز عرضم به خدمت شما میگه وصیت نامه امام گفته مکتوب من رو قبول کنید، من یه چیز شفاهی هستم، اینا چیزی نیست که کم باشه. آیا یه چیز شفاهی رو که شاهدم دارم الان برش میگه من با شاهد یه چیز شفاهی میخوام از امام نقل بکنم، اینا رو کجای دنیا ما داری؟ این باز میبریم از رفتاره بعدی ایشون که عرضم به خدمتشون تا مسئله 88 چه مسائلی پیش آمده، ولی اونجایی که نگاه میکنی میبینی اینه تقوا، اینه مسائلی که آدم اصلا امور مادی رو توش نمیبینه. الان خط زدم دیگه، گفتم فضای بعدیش رو اجازه بفرمایید. علایال غلطه دیگه، چرا؟ چون اون موقع اون دوتا فضا یکی شورای رهبریه یکیش ریاست جمهوریه، کسی شورای رهبری ول نمیکنه بیا ریاست جمهوری بچسبه. بله نظرشون هم شوراییه، نظر آقای خامنه ای هم شوراییه، همونجا میگه آقای خامنه ای و بنده نظرمون شورایی بود. چی؟ سخن امام کی نقل میکنه؟ کی؟ نه اصلا احمد اصلا تو خبرگان نبوده، تو جلسه خبرگان اصلا احمد نیست، نه کسی نقل نمیکنه غیر از آقای هاشمی. چون تو مسئله عرضم به خدمتشون قائم مقام رهبری مال آقای منتظری، مدیریت آقای هاشمی میاد اینجا آقای منتظری قائم مقام میکنه دیگه، درسته؟ که تو اونجا هم تو بحث ولایت رهبری بحث مطرح میکنن که امام ناراحت بود و میخواست اتفاق نیفته، یه مدیریت اتفاق افتادشون شد. خب الان هم تو همین فضا آقای خامنه آقای هاشمی بیان رو داره، از امام هم نقل قول کرده. گزینه مقابلش چی بوده؟ من میگم گزینه مقابلش شورای رهبری بوده. میتونه سکوت کنه؟ نقل قول از امام نکنه. چی؟ من میگم شخصیت آقای رفسنجانی سال 68 با 88 متفاوته. حتی سال 76 هم که مقام معظم رحمه میاد رأی میزنه. کسی برای من آیه هاشمی نمیشه. یعنی همون موقع هم شخصیت ایمانی آیه هاشمی رو تایید میکنه. چی؟ من الان نمیخوام الان وارد تحلیل جزئیات بشم ها. ولی یا مثلا اون موقعی که توی سال 88 بحث مناظرات شد، در اومد من زندگی آقای هاشمی رو میشناسم، من ایشونو میدونم کیه، این اتهامات باید اثبات بشه، اینجوری نمیتونید چه حرف بزنید. اتهامات مالی که بهشون زدید، حالا فرزندانشون نا جدا، اینا رو باید تو دادگاه اثبات کنید، ولی آقای هاشمی رو من میشناسم. این حرفایی هست که در سال 88 در مورد مسائل مالی آقای هاشمی زده. خب حالا ما اینا رو قبول کنیم بذاریم کنار، همه اینا رو میدونم، عرض کردم همه اینا رو تو مجموعه باید تحلیل کنید، صفر و یکی مطلق و اینها نگاهش نکنید. بعد چی؟ الان دیگه 60 ساله وقت میمیره میگن طبیعی مرد، نمیگن من جوان مرگ شد که، من به قول 80 سالش. بله چی؟ عرض کردم ببینید شما اون اموال فراریان خارج از کشور که دی بی صاحبه، این مهجورین یا عرضم به خدمت شما بی وارث ها، اینا میاد ستاد اجرای فرمان امام، همچی ستادی داره، این دست رهبری هست، اون چیزهایی هم که باید باشه الان نیست، معادن الان دست آقاست، نفت دست آقاست،
نه
آبها و جنگلها و دشتها اینا الان دست آقاست، هیچیش الان دست آقا نیست. که حالا اگر یه فضای اقتصادی رو شما تونستید ساختار براش درست بکنید، بعد میگید دولت به معنای این معنای رهبری که داریم میگیم. چی؟ حالا دونه دونه، نه حالا دونه دونه میریم جلو، ما حالا دونه دونه شو میریم جلو. لذا جنگ قدرت به معنایی که همه اختیارات رو به عهده بگیره و متمرکز باشه، یعنی اختیارات متمرکز باشه، این آیا مطلوبه یا مطلوب نیست؟ اصلش تمرکز در قدرت، تمرکز در ثروت، تمرکز در اطلاع و دانش علم، کجاش مطلوبه کجاش نامطلوبه؟ اگه یادتون باشه در نظام مادی محور هست و سهم تأثیر اصلی داره دو تاست، در اونجایی که سهم تأثیر اصلی مبین حرکت اجتماعی است اونجا تمرکز لازم دارید، به هر میزان که پایین میاد عدم تمرکز رو لازم دارید. لذا شما در نظام مادی میبینید شرایطی رو ایجاد میکنن که سرمایه تمرکز پیدا بکنه، با قوانین شرکت عرض کردیم دیگه، شرایطی برای تجمیع ثروت، تمرکز ثروت، تمرکز سرمایه، این تمرکز ولایت مادی رو به عهده میگیره، ولایت مطلقه مادی رو به عهده میگیره، این بخش. به همون میزان هم فرهنگش متمرکز میشه. کجاش متمرکز میشه؟ دو قسمت میشه، در خدمت ای قرار میگیره، مثل تحقیقات سازمانی، تمرکز زیادی داره. اون قسمت هایش که میخواد با مردم ارتباط برقرار کنه، مثل کجا؟ مثل ادیان. اینجا چیکار میکنه؟ تمرکز رو میشکنه، میگه اینا خورده فرهنگن،
ما اینجا چی باشیم؟ لیبرال باشیم. هر کی هر دینی داشته باشه محترمه. تمرکز در ادیان مثلا لازم نداره. تو سیاست که میرسه شدیداً غیر متمرکزه.
راحت رئیس جمهورشون استیضاح میکنن، راحت وزیرشون باید تو قواعدش پاسخگو باشه، 4 سال به 4 سالش میکنن.
تو اینجا عمر بر نمیداره، استمرار داره. تو اینجا کمتر، تو اینجا خیلی کمتر. اینجا کاملا متمرکز، اینجا نیمه متمرکز، اینجا کاملا غیر متمرکز. تو نظام الهی کاملا برعکس. اونجایی که قراره تمرکز یواش یواش ایجاد بشه، میگید کجاست؟ در حج، در نمازهای جمعه است، در اجتماعات. اونجاست که میخواد حب و بغض اجتماعی رو نشون بده. تو اربعین هاست، تو اعتکاف هاست. این اونجا محور حب و بغض اجتماعی رو اینجا دارید تعریف میکنید. تو راهپیمایی 20 بهمن و قدس و انتخابات ها و مشارکت عمومی مردم و این هاست. یعنی سیاست شما متمرکز هست و محوری هست. اینجا کاملا شما متمرکز رفتار میکنید. لذا ما به حق میگیم صدا و سیما با دست رهبری باشه، چون ابزار توسعه صیانت اسلام هست. سیاست یعنی حساسیت ها و امیال اجتماعی هی مجتمع بشه، متمرکز بشه، در خدمت خدای متعال قرار بگیره. تو اینجا نیمه متمرکز هستید، تو اقتصاد کاملا غیر متمرکز هستید. سادهش میکنید، سهم تأثیرها رو داریم میگیم. مثلا عرض میکنم یه مجموعه رو داشته باشید، یه کلی رو داشته باشید که 7 قسمت داشته باشه، برای اینا سهم تأثیر قائل میشید. میگید ما لازم داریم که یکیش اصلی باشه، یکیش فرعی باشه، یکیش تبعی باشه. اینا اندازه هم مؤثر نیستن، یکیشون بیشتر مؤثره، یکیشون کمتر مؤثره. حالا اگر این گونه باشه، میخوام عددم بهش بدیم. وقتی میخوام عدد بهش بدیم، میگیم 1 و 2 و 3 اختلاف میخوام داشته باشه دیگه تو سهم تأثیر. 1 و 2 و 3 باشه. اگه 1 و 2 و 3 باشه، به این نحو نیست که جمع 1 و 2 با ذیل اون قرار بگیره. وقتی 1 و 2 و 3 باشه، 1 و 2 برابری پیدا میکنه با 3. و حالا که شما وقتی میخواستی سهم تأثیر اصلی مشخص کنی، به این معناست که اون محور اصلیتون اگر پاینده باشه، اون بقیه عناصر هم دست به دست هم بدن بخوان خلاف جهتش رفتار بکنن، نتوانند. لذا یه عددی رو بیشتر گذاشتیم تا اصلی بودنش مشخص بشه. لذا اینجا گفتیم 1 و 2 و 4. ببینید شما اصلا موضوعتون در فرهنگ یه قسمتش میخواد سیاست رو تئوریزه بکنه، یه قسمتش میخواد به اقتصاد برسونه، کما که اینجا هم این حرف رو زده. یعنی میخواد با مردم ارتباط برقرار کنه، میگیم حب و بغض اجتماعی ارتباط انسان با انسان. تو اقتصاد یعنی انسان با طبیعت. حالا این یک کاتالیزور میخواد، یک عقلانیتی میخواد این اتفاق بیفته. نیمه متمرکز یعنی به اندازه تمرکز این نیست، غیر متمرکز هم نیست. لذا اینکه صدا و سیما دست قوه صیانت باشد، دست نظام های امنیتی باشن، قوه قضاییه باشه، اینا همه معقوله. کما اینکه در اینجا هم همه این قدرت ها دسته ای هست، یعنی احزاب رو میخره، سازمان‌های تحقیقاتی رو می‌خره، رسانه‌ها رو می‌خره. همه اینها ذیل اینا معنا شده. مثلا اونجا هم کاملا متمرکزه. همه جور قدرت رو متمرکز دارن، جلو می‌برن. صدا و سیما که میگه مال بخش خصوصی هست، بخش خصوصی در اینجا معنای ولایت مطلق اقتصاد رو داره. این صاحبانش صاحبان شرکت ها هستن، مردم که نیستن. اگه میگه اسلحه سازی در دست بخش خصوصیه، صاحب داره، مردم نیستن که. چه صدا و سیماش، چه قوه قضاییه‌اش، چه عرضم به خدمت شما اطلاعاتش، سازمان های جاسوسی خرید و فروش اطلاعات میکنن، اینا دست کیا هستن؟ کاملا در یک شبکه متمرکز به دست ولایت مطلقه اقتصاد میسپارن اینها رو. لذا بله، ما فضای قدسی قائلیم، رأی و پول مردم رو هم بهش نیاز نداریم، اما نه به خاطر اینکه پول داریم، به خاطر اینکه موضوع قدرت رو از بالا اخذ میکنه. لذا مردم هم اگر رأی رو به اون چیزی که حالا حزب الله یا به نظرشون میرسه آقا مورد نظرش نمیدن، در نتیجهش منحل در جریان ولایت میشه، چون اصل تعلقشون هست. وقتی جامعه تعلقش به سمت اسلام هست، یه جایی هم که اشتباه میکنه، بعد تو روند بر میگرد. لذا موضوعیت داره رأی و همین قدرتی هم که به رئیس جمهور دادن و خیلی از اختیاراتی که به دست رهبر و ولایت فقیه باشه، الان دست رئیس جمهور هست. که میگیم انفال و اینها، معظمش دست رئیس جمهور الان و داره به تنفیذی که رهبری بهش کرده داره اعمال مدیریت میکنه، اختیاراتش جاری میکنه. حالا این اگر متناسب با جهت اسلام یا بعضی از نکاتی که اسلام مورد نظرش هست نباشه، ولی نگاه میکنید ببینید مدیریت رهبری مثل مدیریت یه پدر چجوری یواش یواش اینو به اشتباهاتش متوجه میکنه و منحلش میکنه توی خودش. این فر ایزدی و جمشید و اینا چیه؟ من اصلا داستانشو نمیدونم. کسی خبر داره؟ کسی ادبیات فارسی اینا؟ الحمدلله که هیچ کس. میدونم این رابطه بین ایزد و این که حالا خودش مستقیما هست یا از روی قدرتی رو دریافت میکنه. نه، این که میگه قدرت رو او بهش تفویض میکنه، اینجا قدرت رو خودش به دست میاره. یعنی چی؟ که او از اونجا میگیره، یعنی عرضم به خدمت شما کسی وحی بهش میکنه چیکار میکنه؟ اینو متوجه هم، اون قسمتش که میگه از بالا اخذ میکنه، قدرتش رو از ایزدان میگیره. چجوری معرفی میشد؟ بسیار ما نفهمیدیم آخرش. دیگه اول گفتم دیگه. حالا یه تفاوتی میخواست، تفاوت بین بیت آقا رو با بیت بقیه مراجع بگه، اینم مطرح کرد. اونجا جوابتون چیه؟ کوچیک نیست. بیوت مراجع سه تا کار انجام میدادن. یکی این که وجوهات رو دریافت میکردن، دو وجوهات رو پرداخت میکردن به طلابشون، شهریه میدادن، و سوم هم به مسائل پاسخ میدادن، پاسخ به مسائل شهری میدادن.
نه حالا مسئلهش این بود که عرضم به خدمت شما سنت شکنی کرده رهبری. ها پس میگه سنت دوده مرجعیت، حالا این سنت شکنی اتفاق افتاده. تفاوت کارش چیه؟ یه گستردگی زیادی داره به تعداد موضوعات ریاست جمهوری. این موضوع داره تو دفترش، معاونت داره، شاخه امنیتی داره، یه کابینه در سایه هست، 4000 نفر درش حضور دارن و نه ما هم نمیدونستیم و معلوم هم نیست حالا واقعیت هم داشته باشه، چون من حقیقتا رفتم بیت رهبری، یعنی تا حالا چند بار که پیش اومده از چند درش رفتیم، یعنی حدود سقورشو میدونیم چقدره. رو نقشم شما سرچ بزنید اندازه بیت مشخصه، جا جا نمیگیرن اینقدر آدم تو اونجا. چی؟ نه خیلی محیط کوچیکیه، اصلا محیط بزرگی نیست. بله دیگه، یعنی شما اگر نهادهای نماز جمعه رو بگیرید، عرضم شورای سیاست گذاری ها رو بگیرید، ستاد اجرای فرمان امام رو بگیرید، صدا و سیما رو بگیرید، همه اینا که حالا وابسته به آقا هستن رو بگیرید، اگر شما بچه تون اطاعت تام از شما داره، اونم از آقا اطاعت تام داره. بالاترین علاقه ای که میتونیم بشماریم علاقه فرزندی و مادریه دیگه، پدری و فرزندیه. اما واقعا شما میبینید اطاعت تامه؟ اصلا برای انسان این نوع تصور تو دوران الان ممتنعه. تو دوران ظهور بله، نزدیک به قیامت بشید میگید همه عالم این شکلی شده، قبوله. ولی انسان وقتی اختیار داره، اختیار خودش رو اعمال میکنه، کم پیش میاد، هی یواش یواش تمرین باید بکنه که هرچی ما فوقش، هرچی متعلقش، هرکی محبوبش بخواد، ای هی اون رو بخواد، خیلی تمرین میخواد، یک عمر تمرین بکنه، این تمرینش رو به ارث بذاره برای بچهش، بعد این بچه با این تربیت بزرگ بشه، دوباره او هم صبح تا شب و تو طول عمرش این تمرین رو بکنه، دوباره به ارث بگذاره تا یواشاش نسلها اصلاح بشن توی این مسئله. تازه این در صورتی هست که کفر هجوم نیاره، فتنه نکنه، این حرفا که او هم الحمدلله موفق سلام هست. لذا این که بحث از جنگ قدرت میشه، حذف رقبا میشه و بعد میگه حالا نمیدونیم آینده ولایت فقیه موروثی میشه یا شورایی میشه یا دست سپاه میفته، اگر وضعیت رو مادی لحاظ بکنی، بله تو مادی لحاظ کردن نتیجهش موروثی شدن دیگه، چون تو وضعیت دنیای امروز هم شرکت ها موروثیه، قبلا هم پادشاهی ها موروثی بود، اینا اصلا هر کجا که بگردن بخوان قدرت رو معنا کنن موروثی معناش میکنن، نمیتونن غیر موروثی معنا بکنن. ولی حالا برای مردم یه لعاب دموکراسی کشیدن، بالا و پایینش رو عوض کردن، ولی اون بطنش رو که نشون نمیدن که همه شؤون جامعه دست سرمایه داراست، که لذا اونها همیشه نظاماتشون موروثی هست، با اون عینکم وقتی بخوان به نظام الهی نگاه بکنن اتهام موروثی بودن میزنن. ولی شما نگاه بکنید که امام حرام بکنه، به مسئولین تأکید بکنه، بچه های من، نوه من اصله کشید، بگیرید بزنید، تو شده تیرش بزنید بکشینش، کجای دنیا داری میره؟ وقتی هم نگاه میکنیم که خیلی نمیخواستم مثلا کار خاصی بکنه، ولی به یک کار نوه امام هستی برخورد بسیار شدیدی باش میکنه. اصلا اون موضوعی که آسد حسین اون اسلحه رو کشید و فلان، نه اصلا موضوع بزرگی نیست، اصلا نمیخواست مقابل انقلاب وایس مقابل هیچ، یه اختلافی جایی پیدا کرد،
امام شدیداً باش برخورد میکنه. کجا داریم؟ الان بگن نه من به بچه هم گفتم راضی نیستم تو جای مختلف مسئولیت بپذیرید. آقام همینطور. مرسی بودن چه معنی داره؟
بله. خب دیگه. السلام علیکم و رحمت الله.
توی حکم حکومتی اولا گفت که مفصلن مسئله زیاد بوده تو دوران امام و دوران آقا، اما وقتی بگردید همین دو مورد بیشتر نیست. تو کل دوران بگردید همین دو مورد بیشتر نیست و اصلا تو قانون اساسی هم این مسئله رو گذاشتید، مثلا که از وظایف رهبری همینه، از خلاف قانون نیست، خلاف شرع هم نیست. بحث مجمع تشخیص هم در عرضم به خدمت شما اصلاح قانون اساسی وارد شده، لذا دوباره 97.5% همه مردم دوباره به اون رأی دادن، یعنی جایگاه مجمع تشخیص مسئله. حالا اگر قرار باشه که ما یک سال یا دو سال چیزی مورد نیاز انقلاب باشه، مورد نیاز اسلام باشه و بعد بهش بپردازیم و بعد بیاد تو قانون اساسی، این میشه ضعف؟ مردم بهش رأی بدن میشه ضعف؟ کما اینکه الان اختیار جنگ عراق رو به دست رئیس جمهورش میسپاره، امریکا میسپاره، وقتی حمله میکنه میاد آرای عمومی رو میگیره، وقتی میخواد 6 تریلیون دلار هزینه بکنه یک جایی از پولی مملکتی، میان آرای عمومی رو میگیرن. لذا اونها هم حکم حکومتی دارن، خیلی بیشتر هم دارن، بیشتر هم اعمال میکنن. تو کل 40 ساله دوبار اعمال شده، یکی مجمع تشخیص بود، یکی بحث اصلاح قانون مطبوعات، یکیش اعمال انجام داد.